الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرمودم که ول امانت و ضد هل خیانه، یعنی یکی از لشکریان عقل و جنود رحمان امانه است. حالا به اون معنایی که وسعتش انشاءالله روشن میشه. و یکی از لشکریان جهل و شیطان خیانت مقابل امانه است. خب اول باید روشن بشه که این امانت که لشگر رحمان و جنود عقل است چه خصوصیاتی داره. از طرف عکسش راحت میتونیم یه کمی انشاءالله وارد این وادی بشیم. و اون جهله، شما دیدین انسان جاهل عموماً قدرت گرفتن نداره. جاهل غیر بی سواده، خیلی بی سوادا اصلاً جاهل نیستند و خیلی با سوادا بسیار جاهلند. ابازر بی سواد کاری رو در تاریخ به ما نشان داده است که ما حیرانیم از این همه عقل. خب این حدیث مشهور ای ابازر، مقام حفظ ابازر است دیگه. حفظ و امانت رو اینجا به یه معنا میگیریم. در نظر دون هست دیگه، ابوالاسود دوعلی میگه که بلند شدم رفتم توی روزه، از ابازر خواستم که اون حدیثی که پیامبر برات نقل کرده است و بگو. و التفات داریم که ما حدود 2 سال خورده ای بحث کردیم. خب این چیه؟ این ابازر چی داره که میتونه این کار رو بکنه؟ اینه بهش میگن مقام حفظ. این غیر حفظیه که ما فکر میکنیم و یه چیز حفظ میکنیم. یه دهره کوچکی از اون است. مقام حفظ، حالا اگه خیلی وسیع ترش رو باز تو ذهن عزیزان باشه، شما میدونید که ائمه ما و پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هر وقت اراده میکردن هر قسمت قرآن رو میخواستن میخوندن. اما فرقش با بقیه که حافظ قرآن نه اینه که اینا با فکرشون تو ذهنشون نگر نمیداشتن دو بعد بخونن، نه همتون میخوندن. یعنی پیامبر که یه بار قرآن حفظ نکردن، از کجا حفظ کردن؟ قرآن نبود که حفظ کنن. بعدم که قرآن براشون نازل میشد، بعد دل واپس بودن که نکنه این قرآن به این خوبی یهو در قلبم نمونه، بعد حفظ میکردن. تا حالا در قلبشون بود، تکرار میکردن که حفظ بشن. آیا اومد که این کارا رو نمیخواد؟ سنقره و کفلات همسا، ما اصلا یه جوری برات میخونیم که یادت نمیره. باز ببینید حال و هوای مقام حفظ و امانه را داشته باشین تا انشاءالله این روایت جا خودش را پیدا کنه. شما زیاد در خبر شنیدین که مسلمانان صدر اسلام در نمازهای مستحبیشون مثلا توی رکعت در سورشون سوره بقره را میخوندن. شاید خب بگید که چطور میشه اینجور میشه؟ استثنائیان یکیان؟ نه، برای همین هم در یکی از جنگ ها که تعداد زیادی صحابه کشته شدن، یه مرتبه یه دی به فکر افتادن که خب راستی اینا اگه همشون کشته بشن، ما قرآنی که در سینه ایناست رو دیگه نداریم. یعنی یه فضای معنوی نورانی خاصی در صدر اسلام یه مرتبه به وجود اومد که در اون فضا روحها قدرت گرفتن امانات الهی را پیدا کرده بودن. اینجا چیز خاصی است، بهش میگن جنبه ملکوتی خودمون را با ملکوت عالم به هم نزدیک کردن. در قرآن حتی داریم به مسلمان خطاب میکند که اولم ینظروا الی ملکوت السماوات و الارض، چرا با ملکوت عالم ارتباط ندارید؟ حالا یواش یواش پس اول حدیث تا دوباره التفات بفرمان، میفرماد که ول امانه و ضد حل خیانه، یعنی امانت صفت عقل رحمانی است، نور حضرت حق است و مقابلش خیانه. حالا اگه قلب شما یه حقی رو گرفت بعد نتونست حفظ کنه، خیانت کرده، نمونش برادون پیش اومده، شب قدری بعد از شب قدری در ماه رمضان یه چیزی دیگه میفهمید گناه میکنید میمیره، تشریف میبرید به لطف و کرم حضرت حق مسجد الحرام رو زیارت میکنید، میبینید انگار یه حال خوشی برادون پیش اومد. اما اگه خدای نکرده امانت دار نباشیم، یعنی امانت خدا رو نگرفت. میگه که یکی از صفات عقل، عقل قدسی، اینه که هر امانتی که بهش میدن میگیره و مقابلش جهل نمیگیره. مثلا شما خودتون دیدی ملت ایران تو جریان تبعث یه امانت بزرگی از حضرت حق بهشون رسید، گرفتند، همه متوجه شدن این چیز عادی و اتفاقی اصلا نیست. ولی بعد یواش یواش قلبها مرد، آلوده شد، به طوری که ممکنه همون که بروز میگفت غیر ممکنه است، اگه خونش هم میخنن روز زمین خونش میرش، تبس از لطف خداست. اما همین بعد از یه مدت میبینیم که شاید هم اتفاقی باشه. این نه اینکه عقلش زیاد شده، این حفظ امانت الهی رو از دست داده، جهلش زیاد شده. شما زیاد دیدید مثلا جبهه به لطف الهی طرف میرفت، یه حال معنوی خوبی داشت، میفهمید قصه ارتباط با عالم غیب و آسمان است، یعنی این امانت رو به قلبش دادند، بعد یواش یواش الله اصلا ندارد اون حالت را، یعنی در واقع به امانت حضرت حق خیانت کرد. پس امانت یه چیز وسیعی، حالا حوصله کنید، یه سر عجیبی تو این قضیه خوابیده است که امام باقر، البته روایت عمومیه، حالا من از امام باقر یادم، حالا همه ائمه و پیامبر تاکید دارن که امانت، همین امانت که مثلا یکی بیاد به شما یه چیزی امانت بده، یه پولی، یه طلایی، میفرمان کافر و مؤمن نداره، ردش واجبه. حضرت صادق ظاهرا میفرمان اگر که اون شمشیری که باش جدن امیر المومنین رو کشنه، همون قاتل بیاد به من امانت بده که بعد بیاد بگیره، من بهش پس میدم. یعنی همین امانت، چرا؟ چون روحی که در زمین امانت دارست وصل میشه به عالم امانت آسمانی، که گفتم سری تو این قضیه بخوام خدمت عزیزان عرض کنم، اینکه گاهی این حرکات زمینی رو ما ساده میگیریم، این حرکات زمینی ما رو وارد احوالات میکنه که اون حقایق آسمانی درش به سوی ما باز میشه. اینه که مسلم اگه همین امانتهای زمین، حالا یواش یواش مثال عرض خواهم کرد، اگر همین امانتداری زمینی رو تمرین کنی، مگه نه اینکه مقام عقل قدسی مقام حفظ امانت است؟ قلب محمدی صلوات الله علیه و آله مقام حفظ امانت است. دیدید یه آیه یاد حضرت نرفت از اول بعثتشون تا آخر، تمام این قرآن در قلب مقدس حضرت محفوظ مون. پس مقام امانتداری قلبی، حالا اگه ما امانتداری زمینی کردیم واسه میشیم به باطن. همه حرکات زمینی ما باطن داره، چه کارهای خوبمون باطن روحانی داره، چه کارهای بدمون باطن شیطانی داره، به شیطان واسه میشیم. یکی خوب تا اینجا، حالا این چه عقلیه؟ عقلی که مقامش مقام امانته، عقلی قدسیست. یعنی انسان به اندازه که اهل تزکیه بشه، قلبش قلبی میشه که قدرت حفظ امانت داره. باز مثال میزنم، شما گاهی میبینید که یه مطالب روحانی برای طرف به جهت تزکیه که میکنه دائم حاضر از پیش قلبش. این قلبش به چه جهت این حالت روحانی را به عنوان امانت میتونه نگه داره؟ چون تزکیه میکنه، حرافی نمیکنه، چشمشو همه جا نمیندازه، آروم آروم ند حفظ شد براش این مطالب. مقابلش میگه جاهل، عبرت ها رو گم میکنه. یعنی قدرت حفظ پیام های روحانی رو نداره. به در این قلب قلبیه که عبرت ها رو گم نکنه. همه شما براتون تو زندگی عبرت های پیش اومده است. فکر میکردین رزق دیم مثلا از این جهت حالا ضربه میخوره، بعد از طریق دیگه متوجه کردن نه، رزق دست ماست، عبرت شد، سفتن قبول کردید. ولی بعد از یه مدت این حال اطمینان به این که رزاق خداست، عزت دهنده خداست، ضعیف میشه. چرا؟ گفتیم عامل از بین بردن امانت ها جهل است. چون جهل میاد، جهل چیه؟ عدم تزکیه. شما بناست که پیر مرد و پیر زن و چیزا یادشون برد، بناست پیر زن و پیر مرد اون چیزایی که در طول عمر داشتند رو با حال معنوی حفظ کنن. حالا یادشون برد که اسم رئیس جمهور نمیدونم آمریکا چیه. این اصلا علم نیست که نفیش جهل باشه، حواستون باشه. علم یعنی چیزی که حقایق رو برای ما حفظ کنه. این هوش اسمش. خب همطور که بعضی ها زورشون زیاده، بعضی ها هوششون زیاده است. نه هوش ارزش است، نه زور ارزش است، ابزار است. نه زور بد است، زور چیزی بدی نیست، آدم ازش استفاده کنه خیلی هم خوبه، هوش هم چیزی بدی نیست. ولی نه هوش کمال است، نه زور کمال است. ممکن است یک کسی زور نداشته باشد ولی خیلی آدم متعالی باشه. البته خب جمعش معلوم است خیلی خوبه. یعنی امیرالمومنین که اون مقامات عالی رو دارن، اون قدرت هم دارن، خب خیلی عالی تر است. ولی حضرت قصه اینه میخورن که از آسمان منقطع نشن. یه که پیر زنی یا پیر مردی اتفاقا عکسشه. ممکن است یه جوان یه نوری به قلبش برسه، ولی به خاطر گرفتاری های زندگی های اینا اینو از دست بده. ولی اگه این جوان محافظت کند از اخلاق صحیح، در پیری تمام حالات جوانی برمیگرد. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی دقیقا حالات خوش معنوی جوانی، صفا، روحیه جبهه، شبزندداری های جوانی و جبهه، در پیری همه اینا برمیگرد. و بعد در برزخ بسیار زیبا برمیگرده و در قیامت دیگه کسی نمیتونه تصور کنه که چی میشد این اعمال معنوی دوران جوانی. حاصل قضیه بنا نیست که کسی که پیر شد این احوالات معنویش حفظ نشه، باید حفظ بشه. اگه حفظ نمیشه برای اینکه این به عقل نرسیده است، به جهل رسیده است. برای همینم در اسلام یه روایت خیلی خوبی دیدم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، حضرت میفرمان خدا بدش میاد از کسی که حدود 70 سالشه، ابن فرزند 70 ساله، ولی کارای 20 ساله رو میکنه. خدا از این آدم بدش میاد، آدم 70 ساله. حالا مثلا ممکنه یه جوانی 20 ساله اسم بازیکنه رو هم بدونه، بازیکنه دنیا رو. حالا خیلی خدا بدش از این نمیاد، میگه جوانه، اما میفرماد بدش میاد، یعنی بغضش داره نسبت مثلا یه آدم 70 ساله که ادای جوانه را داره. چرا؟ چون این بناست در مقام حفاظت عالم معنوی خودش بمونه. البته نگهبانی میخواد از دوره جوانی، باید هی جهت خودش را مشخص کنه. پس این جمله را داشته باشید، عقل از که توان گرفتن امانات الهی را دارد و جهل هر چند هم که بشنود آن امانت را رها میکنه. زیاد رو این فکر کنید که جهل، یعنی اگه شما دیدید، من دیدم حالات معنوی میره بدونیم تا جهل وسط است، طور نیست. حالا بعد انشاءالله عرض خواهد شد. راهش این است که ما بفهمیم چرا میره. البته بعضیاش چون حال دیگه میاد اون در خفا میره، اونا داشته باشن عزیزان. بعد حال سوم میاد، اون دوتا در خفا میره. بعد یه مرتبه در یه حالتی که آمادگی جمع ستایش رو دارید، ستایی میاد. مثلا شما عرض کردم یه بار، مثلا در نمازتون هم میخوان احساس سلوک بکنید، هم احساس سختی بر طاعت، یعنی نگر دارید حالت طاعت، هم احساس مراقبه بکنید. اینا سه حاله. بعد ممکنه است که مراقبه رو میان قلبه بدیم که من فعلا میخوام مراقبه در احوالات قلبیم داشته باشم. این اون دو طرف در خفا. این که حالی که میاد حالی در خفا میره، این در بهشتم هست. در بهشتم انشاءالله تشریف میبرید ببینید که نه، حال نماز شب دون یهو همچه قلبه کرد که حال حج و که داری در خفا رفت. آروم آروم دیگه یه مدتی که تو بهش موندی، نه جمعش را داری. جمعش بسیار کاری مشکلی است، اما در بهش قابل عمل است. اینو نمیخوایم بگیم جهل، این جهل نیست، این جنس سلوک است که در خفا میره احوالات. اما جهل نیست که اصلا آدم دلش دیگه نمیره از احوالات معنوی، قدرت حفظ روحانیت دیگه نداره. این خیلی چیز بدی است. در قرآن در داریم دیگه این روایت ها، لا ایمان لمن لا امانت له. حالا اینا به هر شکل میخواد معنا کنیم، هم زمینی معنا کنیم درسته، هم آسمانی معنا. اگه کسی بهش یه امانتی دادن، این نگر نداشت که بعد راحت به صاحبش برگردونه، هم امانت داری خوب نکرد، هم به صاحبش برگرداندن و سختش بود. این خبری از ایمانش نیست. یه خاطره خیلی خوبی، قبل از انقلاب جادون خالی می رفتیم دیدن این تبعید، یا علما این ور اون ور تبعید بودن. خب 7-8 نفر با هم را می افتادیم، مثلا چند تا ماشین می رن. خب بعدش گذشت و انقلاب شد، بعضی رفقا مد که خب مشغول کارای اجتماعی و انقلاب شدن. مدت ها گذشت، 7-8-10 سال از انقلاب گذشت. یه بار اومدن خونمون، دیدیم از این شامپوهای داروگر یه ذره تش بود. گفت اون روز که داشتیم میرفتیم ایران شهر، اینا تو ماشین ما شما جا گذاشته بود، برداشته بودن اومده بود. بعد از 10 سال بعد از انقلاب، اصلا این چقدر میارزید؟ خب این شاید هیچی نمیارزید، ولی این دل امانتداریشو نمیتونه بل کنه. یعنی ممکنه بگم یه چیزی هم که بدهد میخواه، ولی این چه میکنه که تو عالم امانت داری به سر ببره؟ چیزی ذره شانت، یعنی شما بگم با همون روحیه مگه این نمیره قیامت؟ تو با چی محشور میشه؟ با قلب پیامبر از این جهت. اون وقت اینه که میگم این روحیه روحانیت میاره. فرمود اصلا اگه حالا زمینیش هم معنا کردم دیگه، که یه ذره شامپو امانتداری زمینی، میگن اگه بدی طرف دل واپس چیزی که در اختیارش امانت گذاشتن نیست که خوب حفظ کنه، بدون این مشکل ایمان داره، این دلش دل آسمانی نیست. و اگه تو دادن اون که دیگه خیلی ظلمانیست، که مثلا مال مردم ها دلش بخواه نده، عکسش اون چقدر شیرینیست، آدم کیف کنه که در عالم امانت داری کیف میکنه که بده، نه کیف کنه نده از آتش جهنم میترسه که بده. این کمه. آسمانیش هم که نگاه کنه، لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی اگه دیدید که با حفظ حالات معنوی نیستید، بدون این ایمان مشکل داره. باید خودمون تو دنیایی ببریم که امانتدار الطاف الهی باشیم. خودتون میدونید به عصت پیامبر، اهل و بیت پیامبر امانت های خوبی بودن برای ما یا بدی. یعنی واقعا هیچ امانتی عزیزتر از این قرآن و اهل البیت برای ما هست؟ باید کسی اینا را امانت داری نکنه، بقیه مسائلش هم حل نیست. حتما میدونین که حالا اون برای قضیه، اگر عقلتون رو زنده نگه ندارید واقعا اسلام رو نمیتونیم امانت داری کنیم. این اسلام یه امانت بزرگ است. چرا بقیه نمیتونه؟ چرا خیلی ها اصلا نمیتونه؟ چرا عکسش خیلی ها خیلی میتونه؟ خب اینا برای این که نداشتن رابطشون با عالم عقل قدسی قطع بشه. حالا میرسیم، وقتی کسی امانت را بزرگ پنداش، ناخودآگاه در حفظش میکوشد، حتی اگه یه ذره شامپو باشه تایه یه ذره، این امانت رو بزرگ میپنداش. یا آقا بیانجا این امانت پیش ما بوده است بگی. نمونه خیلی خوبی من گاهی دارم، ادبم برای خودم بوده است. کسی که در حفظ امانات دنیایی سستی ورزی، هرگز زمینه حفظ امانات الهی که خداوند در اختیار بندگان خالصش میگذارد را در خود به وجود نمیاره. دقت کردید؟ یعنی خدا به ناس به ما یه سر امانت بده، خب باید تو امانت های زمینی ها را حفظ کنی. اون داستانی که بلدی، کسی اومد خدمت خواجه سعید گفت یه سری به من بده نگه دارم. گفت آخه سر خیلی دل میخواد، خدا وقتی سر به قلب تو میده که تو خیلی ثابت کرده باشی که اهل سر نگه داری. گفت نه من هستم، سر هست. گفت حالا ما یه سر کوچیک بهت میدیم، بعد میای انشالله حل میکنی. فردا اومد در یه بلونی را بسته بود، گفت آقا یه چیزی تو این بلونیه، تو نمیگرده درش هم باز نکن تا فردا نگه دار، فردا بیا ببین من یه سر دیگه بهت میدم. باش بعد تو را بلاخره بود خونش با بینیم چی چیست توش. دعوا کردی یه موش اومد در را یه موش گوش داد و بعد پرید به جون شیخ که خدا بابا دا بیامرز دید. این سر بود، گفت تا یه موش یه حیه رو نگه نداشتی، این قل تعبیلم زورکیه، تو میخوای سر نگه دل برو خجالت بکن. باز مثال بعدو میزنم تا محیدین میگه که بیره زنی رو بهم خبر دادن که این دستش بسته، احد نمیتونه دواب کنه، از پزشک تا پهلوان دستش بسته شد، نه هیچ پزشکی نمیتونه این دست رو دواب کنه نه هیچ پهلوانی. میرم پیش شما که پیش کار کنه. میگفت که رفتم در گوش پیره زنه گفتم یه شرط داره که دستت باز بشید. گفت چی؟ گفت دست دا باید حتما چشمت کف دست دا نبید، دست دا میذاری دمه دهنه حتما باید اراده کنی که نخوای ببینی. دست دم زد دم دهنت باز میکنی دست دم، هرچی کف دستت بخور. گفتم باش. گفت که اتفاقا حالا کسی هم نیست نمیدون داره به این چی میگه. بعد قطعیدم که این پیوزن دستش بود دم دهنشو آواز شد آیسیان خورد. بعد بهش گفتم جریان چیه؟ گفت این تقاضای یه سری صورت سر نوشته ای کرده بود، این که می نویسن گاهی برای یکی یه چیزی از عالم بالا بعد اونه، اما این به خاطر قروری که گرفتش نامحرم شد. بعد اونه باید این دیگه دستش بچه تو این دنیا حق نداشت اینه ببینه. بعد اونه مصر بود که واکنه ببینه، بعد اجازه نداشت. بعد من میدونستم که این نامحرم است، نه هیچ وقت دیگه این لیاقت این که این لطف رو ببینه نداره. باز داریم الان قصه قصه میاره دن که این قضیه حل بشه. مولا صدرا در اسفارش نمیگه، قبلن هم یه جا عرض کردم که اون بیچاره از این آدم صاف و ساده هستن که وسطشون میذارن بقیه و اینا توی سفر حج، اینا وسطش میذاشتن اینا ساده بود هرچون گفتن قبول میکن. بلاخره رفتن راست به خنده همه شده بوده اینا. تو برگشتن یه چند منزل که اومدن بهش گفتن برگه براءت از آتش گرفتی؟ گفت نه. گفتن به همه گرفتن. گفت اه چه خدا به من ندن ببین چه فکر. برگشت بیچاره، برگشت اومد رفت و گریه بزاره خدای من غلط کردم، میگه هر کاری هم کردم دیگه کرده، حالا من برگه میخوام. زیر نازم طلا گریه کرد، حالا دیگه سفره حجه خود تموم شده سیه. آقا از زیر برگه زیر نازدون اومد هازا ورقتان ات گچمن النار، یه ورقه ایست که تو را از آتش آزاد. حالا برگه یه خصوصیت خاص داشت، یه دور و نزدیکش همش نزدیک بود، کج و راستش همش راست بود، خود مجرد بود دیگه. مولا صدرا میگه که این مدتها این داشت تا بعد گم شد. گم شدنش هم میدونیم که یعنی برمیگرده، همطور که اومده برمیگرده. حفظش اینا سر، سر خدا خیلی خدا دوست داره به بنده هاش سر بده. شرطش سر نگهداری، قدرت حفظ امانات الهی خصوصیاتی میخواد. میفرماد حد این چقدر ما را دوست داشتن واقعا و این کاری به این آسونه. میگه حد اقل این است که در دنیا نیت تا ابد این باشه که امانت احد را نمیخواد. این باید اونچنان قلبی من و شما رو پر کنه که خدایا ما قول میده اگر از گرسنگی بمیریم به هیچ وجه مال کسی در هیچ شرایطی به عنوان امانت اگر پیش ماست مال خودش است، هم حفظ میکنم هم برمیگردم. و مثلا حالا مثال بزنم، اگر یک کتاب به شما دادم